با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. وزارت خارجه هند گفته که قرار است مقام‌های این کشور با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کنند. رندر جسوال سخنگوی وزارت امروز در شبکه ایکس خود نوشته که متقی به دهلی نو رسیده. متقی پس از آن در یک سفر 5 روزه وارد هند شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برایش معافیت از سفر را صادر کرد. سلیم پیگیر کارشناس امور سیاسی در کابل پایتخت افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش دادند که آقای پیگیر در خانه‌اش امروز از سوی 2 فرد مسلح مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. گزارش شده که او به شفاخانه منتقل شده. قانی افزوده که یک از مهاجمان بازداشت شده و تحقیقات در این مورد جریان دارد. نشست دادگاه مردمی برای زنان افغان در مادرید پایتخت اسپانیا امروز وارد دومین روزش شد. امروز نیز روایت‌های قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد. کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی در این نشست حضور داشتند. قرار است فردا این نشست به پایان برسد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. پس از اعلام توافق میان گروه فلسطینی حماس و اسرائیل، آلمان اعلام کرده که در بحث‌های مربوط به طرح صلح غزه باید یک چارچوب حقوقی ایجاد شود تا حماس دیگر به عنوان گروه خطرناک شناخته نشود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. یوهان ویدیفول وزیر خارجه آلمان گفته که در این باره در نشست شرکای بین‌المللی در پاریس نیز گفتگو خواهد شد. و اینکه بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجه 0-0 به پایان رسید. دو تیم در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 به میدان رفتند. این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. در این حال شماری از مربیان به خاطر تأخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کردند.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
با سلام و وقتتان بخیر شنونده های برنامه امواج رادیو آزادی. این هفته ما در مورد این صحبت میکنیم که از روز سه‌شنبه بدین سو شبکه های اجتماعی در افغانستان دچار یک محدودیت شده و این محدودیت سبب شده که بسیاری از کاربران در داخل افغانستان نتوانند به درستی از این رسانه ها استفاده بکنند. حکومت طالبان هرچند در مورد این که آیا این رسانه ها را محدود کردن یا اقدام به محدود کردن یا مسدود کردن رسانه های اجتماعی در افغانستان دارند ابراز نظر نکردند، اما بیشتر برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان و از نقل منابع خود گفته بودند که رهبری وزارت مخابرات حکومت طالبان به مسئولان شبکه‌های مخابراتی دستور داده تا دسترسی مردم به برخی از شبکه‌های اجتماعی را محدود بکنند. این در حالی است که به مدت 48 ساعت هم در هفته‌های گذشته اینترنت و همچنان شبکه‌های مخابراتی در داخل افغانستان به گونه کامل قطع شده بود و پس از تقریبا 2 روز و 1 شب مردم توانستند که به اینترنت و شبکه‌های مخابراتی دوباره وصل شوند. اما در این برنامه امواج رادیو آزادی بیشتر صحبت خواهیم کرد که وضع محدودیت بر رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی در داخل افغانستان چه تأثیری بر جریان آزاد اطلاعات در افغانستان خواهد گذاشت. در افغانستان که در 4 سال حکومت در 4 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان بوده و رسانه ها محدود شده، خبرنگاران دچار خودسانسوری شدند به دلیل تهدیداتی که از سوی حکومت طالبان بر آنها وجود دارد و حتی آنانی که در رسانه های اجتماعی به گونه آزادانه فعالیت میکردن اکنون با احتیاط و دچار یا سانسور میکنن حرفهایشان را، یا که نمیتونن به گونه آزادانه امو آیدیا و نظر خود را بیان بکنن. بیشتر در این برنامه با مهمانانی که در این برنامه دارم صحبت خواهیم کرد که چقدر پیامدهای منفی را در زندگی مردم افغانستان خواهد گذاشت، خصوصا در مورد آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات. مهمانان ما در این برنامه آقای عبدالمجید قادری، یک از جوانان فعال هستند، استاد بصیر احمد دانشیار، استاد پیشین دانشگاه هرات، و خانم سمیه ولیزاده، مسئول ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان هستند، که همه مهمانان عزیز خوش آمدید میگم. از خانم ولیزاده نخست شروع میکنیم. خانم ولیزاده خوش آمدید.
ممنون. سلام به شما مهمانان گرامیتان و همچنان شنونده های برنامه تان. متاسفانه در این روزهای اخیر ما شاهد این بودیم که دسترسی مردم در داخل افغانستان به اینترنت و همچنان شبکه‌های اجتماعی محدود شده. این نقض سریع قانون حق دسترسی به اطلاعات هم باشه. خب در همین 2 دهه گذشته رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و سایر شبکه ها به یکی از محدود فضاهای آزادی برای بیان و همچنان تبادل نظر، تبادل اطلاعات مبدل شده و میلیون ها شهروند افغانستان از این پلتفرم ها به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می کنند. خب با محدود شدن یا مسدود شدن این شبکه ها، یک خلای ارتباطی و همچنان اطلاعاتی و مدنی به وجود می آید. می توانه هم پیامدهای اجتماعی، ارتباطی و سیاسی داشته باشه. محدود کردن مردم برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اگر ما خواسته باشیم بررسی کنیم، به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتوانه در ابتدا دسترسی مردم به اطلاعات مختل کنه. این باعث میشه که انحصار اطلاعات در داخل افغانستان بیشتر شکل بگیره، قوی تر بشه، جریان اطلاعات آزاد کاملا در کنترل طالبان قرار خواهد گرفت و در این شرایط حد و اکثر خبرنگاران مستقل، رسانه‌هایی که در تبعید هستند، بیشتر از طریق همین شبکه‌ها است که سریع‌تر می‌توانند اطلاع رسانی کنند. این موضوع باعث انسداد این شبکه ها خواهد شد و فقط روایت های طالبان است که برای مردم انعکاس داده میشه و میتوانه باعث گسترش دامنه شایعات، پروپاگند در داخل افغانستان بیشتر شود، منجر به افزایش خودسانسوری در داخل افغانستان خواهد شد.
بسیار تشکر خانم ولیزاده. با پیامدهای بیشتر خواهیم پرداخت، اما بین که با مهمانان دیگر ما هم فرصت بدیم که در مورد این اقدام که طالبان انجام دادن بیشتر صحبت کنیم. در ابتدا جناب استاد آقای بصیر احمد دانشیار، خیلی خوش آمدین به برنامه. اصلا این اقدام که حکومت طالبان در ابتدا در قسمت قطع اینترنت اقدام میکنن و بعد از او وضع به رسانه های اجتماعی محدودیت وضع میکنن، این اقدام به چی معناست و در صدد چی هستند؟
با سلام مذر شما و مهمانای خوب شما و همچنان شنونده های گرامی شما. متاسفانه طی 4 سال حاکمیت حاکمان فعلی در افغانستان، ما شاهد سانسور، فشار و محدودیت های فراوان بر رسانه ها و خبرنگاران افغانستان بودیم که ایره همواره شما و همکاران شما و همه جامعه رسانه‌ای افغانستان برای تنویر افکار عمومی را بازتاب دادند و یادآوری کردند. و ما آنچه که شاهد رفتار و عملکرد حاکمان فعلی افغانستان هستیم، متاسفانه همه روزه تلاش میکنند تا ای که گردش آزاد اطلاعات را محدودتر بسازند و دسترسی مردم را به اطلاعات همچنان محدود و محدودتر بکنند. و این نگاه و رفتارشان نه تنها در آخرین رویکردشان پیرامون محدود کردن یا وضع محدودیت بر اینترنت بوده، بلکه اخیراً ما شاهد محدود ساختنش برخی از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان بودیم که برای جامعه رسانه‌ای افغانستان، برای شهروندان افغانستان، برای گردش آزاد اطلاعات، برای دسترسی به معلومات و اطلاعات که حق اصلی و اساسی شهروندان تلقی میشه، هر روز متاسفانه محدودتر میشه. در کنار فشارها و محدودیت‌هایی که بر رسانه‌های جریان اصلی از سوی حاکمان فعلی تا اکنون وضع شده، فشارها بر شبکه‌های اجتماعی هم به عنوان ابزار دیگری بوده که متاسفانه برای خاموشی صدای مردم و شهروندان استفاده میشه. من معتقد به این هستم که حاکمیت فعلی هیچ نوع باورمندی به معنای واقعی کلمه با آزادی بیان نداره. اگر قرار بری باشه که ایشان متحد باشن و پایبند باشن به اصول و اساساتی که در حتی مفاهیم اسلامی و آموزهای اسلامی که قرآن با او به صراحت تاکید میکنه، میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، یعنی با وجودی که خود را حاکمان فعلی به عنوان یک جریان اسلامگرا محاسبه میکنن، حتی اگر از همین منظر هم نگاه بکنیم، قرآن دستور میده که ما حرف خوب و بد را باید بشنویم، به این معنا که بحث آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در اینجا صراحت داره. اما متاسفانه دیده میشه که حاکمان فعلی همه روزه تلاش میکنن که با اشکال و با انواع گوناگون به نوعی امی آزادی ها را محدود بسازن. این خواهی نخواهی همانطوری که بانو ولیزاده هم به او اشاره کردن، میتونه تاثیرات منفی ژرفی را بر همه ابعاد زندگی مردم افغانستان، به ویژه کسایی که در این حوزه فعالیت های در شبکه های اجتماعی دارند، فعالیت آزاد اطلاع رسانی دارند، کسایی که اونا به نوعی فیلن به نوعی در تبعید به سر میبرند، خیلی از افراد ما معتقد هستیم در کنار عواقب و عوارضی که در حوزه اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات داره، اونا از همی دریچه کسب روزی میکنن، به نوعی یک سری کارهای آنلاین را انداختن و یک تعدادی از افراد هست که از شبکه های اجتماعی و کانال هایی که اونا فعالیت های علمی و تولیدی دارن، اونا در واقع کسب درآمد اقتصادی میکنن. اینا همه و همه از بُعد روحی و روانی میتونه که یک جامعه منفعل و یک جامعه کاملا میشه گفت متاثر رو به بار بیاره، به دلیل ای که ما قرار نیست که هر پدیده ای را که بر تفکر ما همخوانی نداشته باشه او را محدود بکنیم و او را در واقع حذف بکنیم، بلکه باید اگر ما توانایی را داریم، باید که چنان حکومتداری را ایجاد بکنیم یا چنان خدمات را ایجاد بکنیم که هر پلتفرم و هر پدیده ای بتانه برای تقویت ما استفاده بشه، که همه پدیده ها را ما دشمن تلقی بکنیم. برای من معتقد به اینم که این نگاه تنگ نظرانه حاکمان فعلی متاسفانه برای همه مردم افغانستان غیر قابل پذیرش است و این اون نگاه دیکتاتور مابانه و استبداد مابانه هست که طبیعتاً نمیتونه پایداری داشته باشه. ما در عصر ارتباطات و در قرن ارتباطات بدون دسترسی نامحدود شهروندان افغانستان به اطلاعات نمیتونیم یک نظام، یک حاکمیت و یک حکومت را به پیش ببریم. بنابراین با همه نقدهایی که وارد میشه در حوزه آزادی رسانه ها و آزادی به سو گردش آزاد اطلاعات و همچنان آزادی شهروندان و حق دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی، متاسفانه همانند نظام‌های استبدادی که ما نمونه‌های از او را داریم، اگر میتونیم از کره شمالی نام بگیریم و حتی برخی از کشورهای همسایه که یک سری محدودیت‌های را به شبکه‌های اجتماعی افغانستان، به شبکه‌های اجتماعی که شهروندانشان به او دسترسی دارن وضع کردن، همین نگاه را دارن و این نگاه خیلی منفعلانه هست و این نگاه میشه گفت ترسو معابانه هست و این نگاه است که از نقد مردم و از نقد شهروندان می حراسن و الا دیگه نمیتونه دلیل و منطقی داشته باشه که ما هم روزه به محدودیت ها به ممنوعیت ها فکر بکنیم، بلکه حکومت های خوب، بلکه نظام های خوب، نظام های مردم سالار، نظام هایی که بتونه مردم اونا رو حمایت بکنه، طبیعتا از طریق همین ابزارا نقد میشن، اصلاح میشن تا اینکه به پویایی برسن. اما حاکمان فیلی متاسفانه برعکس این مؤلفا همواره به فکر محدودیت و ممنوعیت بودند.
تشکر از شما. میرم به سمت آقای عبدالمجید قادری که از فعالان سیاسی و اجتماعی هستن. آقای قادری بسیار خوش آمدین. همون گونه که بر اساس آمار که من قبل از برنامه چک کردم، بیشتری از حداقل وبسایتی که فیسبوک یا شرکت میتا ارائه کرده، بیشتری از کاربران در افغانستان، کاربران رسانه‌های اجتماعی که شرکت میتا داره از جمله فیسبوک و اینستاگرام و حتی واتساپ، بیشترشون جوانان هستن. محدودیت شبکه‌های اجتماعی چه تاثیر بر زندگی جوان افغان میگذاره؟ یعنی وقتی که یک جوان افغان نتونه اطلاعات را به موقع دریافت بکنه، نتونه به موقع اندیشه خود را، آن چیزی که فکر میکنه، در رسانه‌های اجتماعی پست بکنه تا جهانیان درباره اوضاع زندگی او، درباره اوضاع زندگیش در داخل افغانستان اطلاع حاصل بکنه، فکر میکنین چقدر زندگی سخت خواهد بود برای یک جوان افغان؟
برام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان گرامی شما.
تشکر، زنده باشین. آقای قادری، اگر یک جای آرامتر، اگر برین کمک و بلندتر صحبت بکنین. تا وقتی که آقای قادری یک جای آرامتر، بله بله بفرمایین.
حالا برامی ما در قرن 21 قرار داریم و رسانه های اجتماعی و یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی، آموزشی، کارآفرینی و بیان اندیشه ها تبدیل شده. برای جوانان افغانستان شبکه های اجتماعی نه تنها وسیله سرگرمی، بلکه پنجره به سوی جهان و ابزاری برای تغییر اجتماعی اقتصادی به شمار میره. با این حال در سالهای آخر محدودیت ها و قطع‌های مقرر شبکه های اجتماعی توسط طالبان چالش‌های زیادی را برای نسل جوان به وجود آورده. این محدودیت ها نه تنها فعالیت های فردی و اجتماعی جوانان را تضعیف کرده، بلکه مسیر پیشرفت فکری و اقتصادی آنان را نیز با موانعی روبرو ساخته. و اگر ما بیاییم این موضوع را از بود اجتماعی و فرهنگی، از بود آموزش و آگاهی سازی، از به حضورتان که از بود اقتصاد و اشتغال و بود روانی و هویتی اگر بررسی بکنیم، تاثیرات فراوان در زندگی روزمره جوانان گذاشته. به عنوان مثال اگر از بود اجتماعی فرهنگی ما را برای بررسی قرار بدیم، رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، تیک تاک، تلگرام برای بسیاری از جوانان افغانستان وسیله ارتباط، ابزار هویت و تبادل فرهنگ است و محدودیت این فضا باعث می شود که جوانان احساس کنند که صدایشان شنیده نمی شود و صدایشان به نحو خاموش می شود. حیث از اون بازی کنند که از نگاه جامعه شناسی و بدون وضعیتشان به انزوا قرار می گیرند و اکنما رشد به اعتمادی میان جوانان و حکومت ها را تشکیل می دهد. و در واقع رسانه های اجتماعی نقش مهمی در ایجاد هویت جمعی دیجیتالی دارند و محدودیت آن، یعنی قطعی ارتباطات جوانان با جامعه جهانی و محل خودشان هستند. جوانا از طریق همین صفحات اجتماعی که پیش از خودتان یادآوری کردیم، اینا دیدگاهشان را ابراز میکنند و منابعی که دارند، اطلاعاتی که در دسترسشان قرار میگیره، حالا از نگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی باشه، و گونه آزادانه اون را و خدمت مخاطبینشان نشر میکنن و بیشتر خبرها را هماهنگی میسازن که متاسفانه طالبان به اینجا آمدن به نحو آزادی بیان نخواهدن و صدای جوانان خاموش و بود آموزشی و از خانه حضورتان که بسیار از جوانان، همون قسمت استاد گرامیان یادآوری کردن، بسیار از جوانان از طریق یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، با آموزش های آنلاین، کورس های رایگان و منابع علمی جهانی دسترسی دارند. وقتی که شبکه های اجتماعی محدود شوند، فرصت یادگیری غیر رسمی و خود آموزی از میان برداشته می شود و از میان می روید. و در کشوری که نظام آموزشی با کمبود امکانات مواجه است، شبکه های اجتماعی و منابع جایگزین دانش تبدیل شده بودن و در نتیجه محدودیت آنها موجود میشه که کاهش سطح آگاهی عمومی با وجود بیاید، افت اندیشه برای آموزش و محدودیت شدن چشم‌انداز فکری جوانان میشه.
بسیار تشکر. بله.
از نگاه اقتصادی و اشتغال هم اگر مد نظر بگیریم، در شرایط کنونی که در افغانستان فقر و بیکاری به اوج خود رسیده، امروز بسیار از جوانان افغانستان از طریق رسانه‌های اجتماعی به کار آفرینی دیجیتالی، بازاریابی آنلاین، تولید محتوا مشغول هستند و با محدودیت این فضا منابع درآمد هزاران جوانان قطع میشه. از این باید کنم که قطع میشه، یعنی فقر و بیکاری افزایش پیدا میکنه، بلوجه در شرایطی که فرصت شغلی بسیار محدود است در افغانستان و رسانه ها و نخبه های اجتماعی میتونه نقش نجات دهنده داشته باشه در افغانستان. و اگر در بلند مدت این محدودیت ها بیشتر شدت پیدا میکنه، باعث کاهش بی‌اعتمادی و افزایش مهاجرت نیروی جوان میشه که آنچه کاهنده را امیدوار میشه بیداری نفس جوان. اگر
زنده باشین آقای قاتلی، با شما پس بر میگردیم. شنونده های عزیز، شما هم میتونین به برنامه سهم بگیرین و نظرتان را در مورد این که چه تأثیر بر زندگی شما خواهد گذاشت اگر که این محدودیت ها بیشتر و بیشتر شد و حتی اگر همین محدودیت ها همین گونه ادامه پیدا بکنه. پیشتر هم برخی از شنونده های ما پیش از برنامه پیام های را فرستادن که قبل از اینکه پیام هایشان را بشنویم، شماره واتساپ اعلان میکنم. شماره واتساپ برنامه ما هست 2042072381 11. شما میتونین به شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستین یا که تماس بگیرین، همکار تکنیک ما حتما شما رو به برنامه وصل خواهد کردن. حال هم میریم پیام دو تن از شنونده های ما را میشنویم و دوباره برمیگردیم.
سلام، مادو چکم رسانه های اجتماعی در افغانستان واقعاً زندگی ما رو سخت کرده. ما با اطلاعات روز دسترسی نداریم و نمیفهمم چی در کشور و دنیا میگذرد. ارتباط ما با خانواده و دوستان در بیرون از کشور هست سخت شده و چون بیشتر از اتصال فیسبوک تلگرام استفاده میکردیم، آزادی بیان هم محدود شده و نمیتوانیم آزادانه نظر خود را شریک بسازیم. بسیاری ها از این شبکه ها برای آموزش و کار استفاده میکردند که حالا از بین رفتند. امیدوارم که این محدودیت ها زودتر پایان یابد، چون آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات حق ماست.
سلام و وقتتان بخیر. از دید من محدود کردن شبکه‌های اجتماعی راه حل دائمی نیست. آگاهی دهی و مدیریت درست بهتر از بستن کامل است. این کار باعث محدود شدن آزادی بیان، قطع شدن دسترسی مردم به اطلاعات، آموزش، فرصت‌های شغلی، کاهش ارتباط با جهان، ضرر به کسب و کارهای آنلاین، ایجاد بی‌اجتماعی بین مردم و دولت میشه و در نتیجه محدود کردن کامل به جای آموزش و مدیریت هوشمند معمولاً تأثیر منفی بیشتر دارد. راه حل درست این است که آگاهی مردم بالا برود، محتوای مفید تولید گردد و در کنار آن استفاده نادرست مدیریت شود، نه کامل قطع شود.
شنونده های عزیز، شنونده برنامه امواج رادیو در امواج رادیو آزادی هستین و مهمانان ما آقای عبدالمجید قادری و یک از جوانان فعال، استاد بصیر احمد دانشیار و خانم سمایه ولیزاده از مرکز خبرنگاران افغانستان هستند. مهمانان ما همین اکنون با ما هستند. اما خانم ولیزاده، بیاین به شما بر بگردیم که در 20 سال گذشته که فرصت برای جوانان فراهم بود و اینترنت از موبایل هایی که بسیار ساده هوشمند ساخته شد تا اینکه امروز ما موبایل های بسیار زیاد با تکنولوژی بالا را داریم و حتی دسترسی مردم افغانستان وقت به اینترنت ساده تر و ساده تر شده و تانستن که از رسانه های اجتماعی استفاده بکنن، از دسترسی پیدا کنن به اطلاعات و منابع آزاد در فضای وب و آنلاین. بحث شهروند خبرنگاری در 20 سال گذشته هم همزمان با این رشد تکنولوژی و اینترنت و همه چیز رشد کرد و حداقل مردم در داخل افغانستان این را درک کردن که اگر که شاهد چیز هستن، شاهد یک رویداد هستن، بتونن از او عکس بگیرن، فیلم بگیرن، بر رسانه های اجتماعی رو نشر بکنن و به عنوان یک شهروند خبرنگار یک مسئولیت اجتماعی خود را ادا بکنن و حتی بعض وقت به ما یا به دیگر رسانه ها پیام میفرستن یا ویدیو میفرستن از یک اتفاقی که در یک محل زندگیشان اتفاق میفته. فکر میکنین که چقدر تاثیر خواهد گذاشت محدود شدن رسانه اجتماعی به فعالیت شهروند خبرنگاران در داخل افغانستان؟ خانم ولی‌زاده صدای ما دارین؟
بله صدای ما را دارین؟
بفرمایید.
خب شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک پناهگاه برای شهروندان افغانستان در قسمت آزادی بیان مبدل شد و طوری هم که شما اشاره داشتین حتی اکثر جوانان افغانستان توانستن نقش شهروند خبرنگار فعال داشته باشند و توانستن از گوشه و کنار افغانستان که مردم نمی توانستن به آسانی به اطلاعات دسترسی پیدا کنن، حتی دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان و بیرون از افغانستان هم دشوار بود، همین مردم بودن که از همین شبکه‌های اجتماعی می توانستن استفاده کنن، واقعیت‌های همان مناطق انعکاس بدن. خب متاسفانه با محدود شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این موضوع میتوانه به نحو زیادی تحت تاثیر قرار بگیره. اینها بودند که توانستند در قسمت همین شهروند خبرنگاران بودند که توانستند نقش خیلی موثری در قسمت روند اطلاع رسانی داشته باشند. این باعث میشه که صدای مردم به نحوی خاموش بشه و روایت هایی که مردم از گوشه و کنار افغانستان دارن اینها سرکوب شده از طرف طالبان و فقط روایت های رسمی طالبان میخواین جایگزین همین واقعیت ها یا حقیقت های جامعه باشه. و دیگر این که طالبان در تلاش این هستند که با محدود کردن مردم در قسمت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مدنی، از سازماندهی تجمعات اعتراضی جلوگیری کنند، چون مردم روز به روز می‌بینیم که در تنگنا قرار می‌گیرند و با شرایط بد اقتصادی، با بحران سیاسی که در داخل افغانستان به وجود آمده، همین رسانه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی هستند که مردم بتوانند به یک گونه صدای خود بلند کنند، ولی طالبان در صدد همین هستند که این صدایشان به نحوی ساکت بسازند. و مسئله دیگه نقض مسائل حقوق بشری است که ما نگران این هستیم با محدود کردن مردم در قسمت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی این پدیده گسترش خواهد یافت. در حال حاضر هم گروه طالبان دیده میشه که جرایم فجیع حقوق بشری در داخل افغانستان اینها مرتکب میشن، به صورت نادر میشه گفت که انعکاس داده میشه. و با این که طالبان هر روز میبینیم بیشتر محدودیت وضع میکنن، این همکاری ها از طرف مردم هم به نحوی بارسانه ها صورت میگیره، کمکان میتوانن واقعیت ها رو انعکاس بدن. ولی در این روزهای اخیر دیده میشه که این همکاری ها هم بالاخره به دلیل همین محدودیت های اخیری که وضع شده در قسمت دسترسی به اینترنت شبکه های اجتماعی کمتر انعکاس داده میشه واقعیت‌های داخل جامعه. مردم از ارتباطات آزاد محروم میشن، جامعه خاموش میمانه و یک نوع آگاهی در افغانستان به وجود میایه. تبلیغات ایدئولوژی که طالبان دارن این میتوانه براحتی برای مردم یا به خورد مخاطبین خود کنن و راحت تر پذیرفته میشه از طرف مخاطبینشان بدون اینکه اینها واقعیت ها رو بدانن. و از یک طرف دیگه میلیون ها خانواده در داخل افغانستان میبینیم که اینها اعضای فامیلشان یا خانوادهشان مهاجر هستن. در قسمت ارتباطات آنها هم میتوانه تأثیرات منفی داشته باشه و ضعیف بسازه. طالبان طوری که استاد دانشیار اشاره کردن به هیچ ارزش نظام دموکراسی پایبند نبودن و متاسفانه میبینیم روز به روز اینها در تلاش این هستن که آزادی بیان خفتر بسازن، مردم در کنترل خود قرار بدن و جریان اطلاعات آزاد داخل افغانستان در انحصار آنها باشه.
البته که بحث ارتباطات را که در کنار دیگر موضوعات شما ذکر کردین بسیار مهم است. ما در جریان 48 ساعت که اینترنت قطع بود، ماهایی که در بیرون از افغانستان هستیم و تلاش کردیم که با افرادی که داخل افغانستان هستند که در ارتباط شویم، بسیار یک ساعات سخت بود و دشوار بود برای همه. و از همه مهمتر بحث دیگر این است که در داخل افغانستان خدمات مخابراتی و بحث تماس مستقیم بسیار با هزینه بسیار بالا هست و همچنان بسیاری از مردم از بعض از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباطات حتی در داخل افغانستان هم استفاده میکنن، چون ارزان‌تر تمام میشه برایشان و راحت‌تر میتونن که تماس بگیرن و صحبت بکنن و حتی به گونه تصویری، در کنار این که حالا نوشتن و اطلاع حاصل کردن و دانستن بعض از فرصت‌ها در رسانه‌های اجتماعی هست. و بیشتر که استاد دانشیار یادآور شدن در بحث کار و کسب هم هست که بعض از جوان‌ها یک درآمد از رسانه‌های اجتماعی دارن و بعضیشون یک تجارت کوچک را درست کردن. با مهمانان ما برمیگردیم، یک تماس داریم از شنونده های ما. سلام و وقتتان بخیر.
علیکم سلام، وقت شما بخیر.
بفرمایید از کجا صحبت میکنین؟
سلامت باشی، از ولایت فرمان.
بسیار خوش اومدین، نامتان را نمیگین؟ شنونده عزیز خودتانم معرفی کنین، گفتین از ولایت پروان صحبت میکنین. بله بله، در مورد موضوع برنامه نظرتان را بیان بکنین که رسانه‌های اجتماعی، برخی رسانه‌های اجتماعی در افغانستان محدود شده، بر زندگی شما در چند روز چقدر تاثیر گذاشته و فکر میکنین در دراز مدت چه تاثیر خواهد گذاشت؟ چقدر شما از رسانه‌های اجتماعی، از فیسبوک، اینستاگرام و دیگر رسانه‌ها معلومات و اطلاعات حاصل میکردین که حالا سخت‌تر شده برتان؟
تلکر اجتماعی که واقعی هم زیاد مشکلات برای ما پیش شده که در شرکت ها بود، مردم کاروبار میکرد از طریق شبکه های اجتماعی، مثالش اسپانسر میزد، یک هم دوستای مختصانی میباشند که آموزش میزیند در شبکه های اجتماعی، منطقه به چالش زیاد رو برد.
اگر یک مثال بزنین، شما خودتان چی قسم استفاده میکردین از این رسانه و حال که محدود شده چطور استفاده میکنین؟ آیا از فلتر شکن استفاده میکنین یا اصلا نتانستین از روز که این محدودیت وضع شده شبا شما باز بکنین این شبکه هایتان؟
درسته، بعضی دوستای ما یا خود ما که از فلتر شکن کار میکنیم، یکی را دوستای ما که هستن مثالش فلتر شکن هم ندارن، حس جایی هست که کار هم نمیته فلتر شکن هم بسیاری مشکلات مواجه هست. دوستان ما مثالش در شرکت کار کنی، مثال کاربار آنلاین باشه، بسیار مشکل است.
بسیار تشکر از ای که تماس گرفتین و نظرتون در برنامه شریک کردین. با طرف مهمانای ما دوباره برمیگردیم. جناب استاد، در کنار ای که خانم ولی‌زاده از بحث بی که طبعا صدای شهروند خبرنگاران خفه میشه و محدود میشه صحبت کردن، از چقدر در بین کاربران این محدودیت سبب خودسانسوری میشه، خصوصا در وضعیتی که در حال حاضر رسانه ها در داخل افغانستان دچار محدودیت هستند و خبرنگاران نمیتونن به گونه آن گونه که دلشان میخواه و واقعیت هست گزارش بتن از یک رویدادی که اتفاق میفته، و همچنان رسانه ها به گونه شدید تحت کنترل هست و حتی اگر یک گزارش یا یک خبر مطابق میل گروه حاکم نباشه، ممکن است که خبرنگاران یا خبرنگار مورد پیگرد قرار بگیره. چقدر این سبب سانسور و خودسانسوری در بین مردم افغانستان خواهد شد وقتی اینا در رسانه های اجتماعی نتونن صحبت بکنن، محدود باشه، در فضای عمومی نتونن صحبت کنن؟ جناب استاد صدام دارین؟ بله بفرمایید.
بله، من صدای شما را دارم. بسیار تشکر از شما. دقیقاً وقتی که شما میبینیم در جریان آزاد اطلاعات در رسانه‌های جریان اصلی متاسفانه محدودیت‌های متعدد وضع شده، وقتی که شبکه‌های اجتماعی هم چنین محدودیت به اینا وضع میشه، این نگرانی را در میان شهروندان چند برابر میسازه. هرچند ما در گذشته هم متاسفانه این نظارت و کنترل را داشتیم، به این معنا که تعدادی از شهروندان وقتی نقد یا انتقاد را مطرح میکردن در شبکه‌های اجتماعی افغانستان، طبیعتاً دیده میشد که اونا مورد پیگرد قرار گرفتن و حتی تعداد زندانی شدن و حتی تعداد تهدید شدن و حتی تعداد توهین شدن. متاسفانه با تأسف باید بگیم که این رویکرد اخیر و فیلترسازی برخی از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان همین روحیه خودسانسوری چند برابر ساخته، و این موضوع ما در میان رسانه‌های جریان اصلی هم داریم. از زمانی که وضع محدودیت‌ها در رسانه‌های جریان اصلی افغانستان فراوان شد، خیلی از خبرنگاران، خیلی از روزنامه‌نگاران و خیلی از اصحاب رسانه‌ها تلاش می‌کنند که به خود سانسوری رو بیارن، و حتی در برخی از افرادی که با ما هم مصاحبه می‌کنند، تقاضایشان ایست که ما گویا صحبت بسیار نرم و صحبت بسیار میشه گفت بدون موقف‌گیری مشخص داشته باشیم، که در بسیار موارد ما چنین خواستایی را نمی‌پذیریم. درست است، همکاران خود را درک می‌کنیم، اما صحبت حق باید گفته بشه. فرقی نمی‌کنه در چه موقفی قرار داره انسان، و باید این صحبت از زبان ما، از زبان شما، از زبان شهروندان تذکر داده بشه، تا ای که حاکمان کلی متوجه پیامدهای منفی رفتاری خود بشن. بنابراین متاسفانه این فشارها و این محرومیت‌ها و این ممنوعیت‌ها و این فیلترها و این محدودیت‌ها خواهی نخواهی بر خودسانسوری شهروندان نقش بسیار کلیدی و اساسی را داره. نه تنها بر خودسانسوری، بلکه از بُعد روانی هم تأثیرات بسیار منفی را داره، و نه تنها در بُعد روانی تأثیرات منفی داره، بلکه در ابعاد اقتصادی قضیه هم می‌بینیم که چالش‌های ایجاد کرده. از همین لحظه خیلی از شهروندان افغانستان با وجود مشکلات اقتصادی، با وجود ای که خیلی دچار مشکلات اقتصادی هستن، در پی خریداری فیلتر شکن‌ها هستن. یعنی تعداد زیادی از شهروندان افغانستان حداقل با ما که در تماس هستن در این حوزه صحبت کردن، و با توجه به همه چالش های اقتصادی که سر راه شهروندان افغانستان قرار داره، شما اگر حساب بکنیم که خانواده 5 6 نفره باید 4 500 افغانی را در ما به این حوزه صرف بکنن، خب به هر حال مسیرش همین میشه. وقتی شما بدون ای که بدیلی بسازیم، بدون ای که بتانیم اشتغال را ایجاد بکنیم، بدون ای که دروازه های مراکز آموزشی و تعلیمی را باز بکنیم، یک محدودیت دیگه هم وضع میکنیم و هیچ نوع بدیلی هم نداریم. طبیعتاً که شهروندان از ابعاد روحی قضیه، پیامدهای روحی، پیامدهای اجتماعی، پیامدهای اقتصادی منفی را بر جامعه تحمیل میکنیم. بنابراین این میتونه که تاثیرات بسیار چیزایی را در حوزه های خودسانسوری، در حوزه روانی، در حوزه اجتماعی و در حوزه اقتصادی و در حوزه آموزشی داشته باشه. بنابراین من معتقد به این هستم که این چنین محدودیت ها به جز نفرت و انزجار شهروندان چیزی دیگری نمیتونه در پی داشته باشه، و خوب است که ما به جای این محدودیت ها بستر اشتغال، آموزش و خدمات و حقوق اساسی شهروندان رو برایشان برگردانیم، تا اینکه بالاخره کسی از ما نقد نکنه در دنیایی که او کشورها در حال توسعه و پویایی و پیشرفت هستند، حکومت‌ها و نهادهایی که اونا خادم مردم هستن بستر را مساعد میکنن تا اینکه نقد بشن و خیلی خوشحال میشن کسی برشان نقد بکنه. اما ما چرا از نقد بترسیم؟ ما چرا فضای نقد را بسته بکنیم؟ ما چرا فضای گردش آزاد اطلاعات را محدود بسازیم؟ برای که شاید رفتار ما و کردار ما رفتار مناسب نیست و قطعا قابل نقد است. باید ما در رفتار خود تجدید بکنیم، نه اینکه دیگران را کنترل بکنیم. بنابراین من معتقد به این هستم که حاکمان فعلی افغانستان به جای این همه محدودیت ها و ممنوعیت ها خوب است که به فکر بسترسازی باشند، بستر اقتصاد، بستر آموزش، بستر خدمات شهروندی، بستری که بتونه حقوق اساسی شهروندان را تضمین بکنه، بستر آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی تفکر، اندیشه، نفر بتونه راحت بدون نگرانی، بدون دغدغه دیدگاه خود را مطرح بکنه. بنابراین تا زمانی که این کار را نکنیم، ما میتونیم به عنوان یک نظام یا به عنوان یک حاکمیتی که او میتونه در واقع مستبدانه عمل بکنه و به نوع خود را بر مردم تحمیل بکنه، در غیر صورت این منطق و استدلال نمیتونه دینی باشه، نمیتونه اخلاقی باشه، نمیتونه انسانی باشه و نمیتونه ملی باشه. بنابراین خوب است که به جای این همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها فضای باز را آزاد بگذاریم و بگذاریم که دیگران ما را نقد بکنن تا یکم ما به پویایی برسیم.
بسیار تشکر جناب استاد. در حال حاضر هم میریم پیام یک از شنونده های را ما را میشنویم که در کانال واتساپ ما پیام گذاشتن.
درودی به پیام نثار تمام کارکنان رادیو صدای آزادی، امیدوار هستم که شب و روز خوبی داشت. در قسمت اطلاع رسانی اینترنت در افغانستان محدود می شود. وقتی که ما در عصر اطلاع رسانی در این دنیای بزرگ از کوچکترین واقعات جهان از طریق رسانه های آزاد محدود می شویم، پس زندگی برای ما تلخ‌ترین دوران زیستی بشری خواهد بود. سازمان های نظارگری بین المللی بی تفاوت در همه اوضاع و احوال افغانستان ما ملت را گروگان گرفته است. سیاست های ما روی میز کشورهای منطقه و فرا منطقه قرار گرفته است. ما از طریق همین رسانه و از طریق رسانه های شما که رادیو صدای آزادی است، یک روز فرمت مسکو برای سرنوشت افغانستان، روز دیگر گروه جه برای سرنوشت افغانستان، سرنوشت ما در گروه های شانگهای، اسلام آباد، تهران، هند و دیگر کشورهای غربی قرار گرفته است. بنابراین با قطع اینترنت مرگ تجریدی ما از طریق رسانه ها اجرا می شود و خواهد شد و من الله توفیق امیدوار استیم که صدای ما با گوش اینها برسد. شب و روز خوشی داشته باشید.
تشکر از شنونده ما که پیام فرستاده بودن. برنامه در امواج رادیو آزادی را میشنوین و مهمانان ما هنوز در برنامه با ما هستن. از آقای عبدالمجید قادری میپرسم که آقای قادری، در چنین وضعیتی که ما گفتیم که در مورد تاثیرات منفی این محدودیت ها صحبت کردیم، از روزی که حکومت طالبان روی کار آمدن تا امروز که تقریبا بیشتر از 4 سال میگذره، هر روز اینا یک محدودیت بیشتر را وضع کردن، از بسته کردن دروازه های تعلیم برای دخترها گرفته تا بحث تنقیض کارمندان که پیشتر در نظام جمهوری پیشین کار میکردن، تا محدود کردن بسیاری از چیزها از جمله پارک ها و محدودیت حتی بر زندگی خود مردم، نه تنها دختران بلکه پسرها هم از این محدودیت ها امان نماندند. اما در چنین وضعیت برای جوانان راه حل چیست؟ چه فکر میکنین اگر در این محدودیت ها همچنان ادامه پیدا بکنه یا بیشتر شود، جوانان چه کار بکنن؟ نهادهای بین المللی چه مسئولیت را در چنین وضعیت دارن؟
از اون بحضورتون که در چنین شرایطی که شبکه های صوتی، تصویری، چاپی که در افغانستان فعالیت دارن، در داخل افغانستان تحت سانسور طالبان قرار دارن، همون گونه که شهر مهمانی گرامی تان و خودتان هم بیان کردیم و طالبان هم برای از اینکه جلوگیری بکنن از نشرات و اما اطلاعات گروه طالبان و جرایمی که مرتکب میشن، شبکه های اجتماعی را محدود ساختن و ترسشان از جوانای افغانستان است. چون جوانان افغانستان روز به روز علیه این گروه تروریستی و دهشت‌گردان استادگی میکنن و به هر نحوی که هست مسئولیت پذیری میکنن و حالا از طریق تحقیقات اجتماعی که از سازمان‌های اجتماعی جرایمی که طالبان مرتکب میشه اینا را بازتاب میکنن و حقایق نشر میکنن و بر اختیار رسانه ها قرار میدن. بنابراین طالبان با دیدن این وضعیت به نحو میخواهی که صدای جوانان خاموش بسازن، اما این خواب و خیال است. ما به نحوی که یک جوان که فعلا در دیار غربت قرار دارم و دور از وطن هستم این آزادانه میکنم بگویم که از هر طریقی که باشه این جرم و جرایمی که گروه طالبان مرتکب میشن در افغانستان، جرمی که برای خواهران ما مادران ما انجام میدن بعد مقابل از جوانان خاموش نمیشینن، سکوت اختیار نمیکنن، جرایم ایجار را بازتاب میکنن، حقایق در دست رسانه ها قرار میدن تا بیشتر همگانیش را به نشر برسه. و ما بازم خواستیم از تمام جوانانی که در افغانستان حضور دارن یا در دیار غربت هستن، از سازمان های بین المللی، جنبش‌های آزاد خواه که توسط جوانان افغانستان ایجاد شده اخواز آمد هستیم که در مقابل این گروه تروریستی در شهر افغان خاموش نشینن، بیشتر تلاش بکنن، کار بکنن و بدون شک اینومی اراده مستحکم مردم افغانستان علل خصوص خوش جوان میتونه که به گام مستحکم بردارن و سرنوشت خودشان از سرنوشت آیه افغانستان خودشان در قلم بزنن.
میخوایم من پرسش از خانم ولیزاده هم بپرسم و از جناب استاد هم که بتونیم یک جنبندی هم داشته باشیم. خانم ولیزاده، با توجه به شرایط فعلی که روز به روز محدودیت ها را گروه حاکم بیشتر ساختن و بیشتر میسازن و حتی بحث محدود کردن رسانه های اجتماعی، شاید یک روز ما درباره از این موضوع اصلا فکر نمی کردیم که مردم و کاربران در داخل افغانستان نتوانن به گونه آزادانه از همه از رسانه‌های اجتماعی استفاده بکنن، به نظر شما در چنین وضعیت چطور ما میتونیم که جریان آزاد اطلاعات را همچنان داشته باشیم، به اطلاعات درست به موقع مردم افغانستان دسترسی داشته باشن و همچنان ما کسانی که بیرون از افغانستان است بتونیم در از داخل افغانستان به موقع اطلاع داشته باشیم و همیشه کاف یا یک خالیگاه اطلاعاتی به میان نیاید؟
تشکر. خب در بین کشورهای جهان اگر ما بیاییم ببینیم نمونه موفقی آیا وجود داشته که دولت‌ها یا حکومت‌ها روند دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی فلتر کردن یا محدود ساختن؟ خیر، حتی ما میتوانیم کشور ایران در نظر بگیریم. با وجود همه محدودیت‌ها دیدیم شهروندان ایران از راه‌های دیگر توانستند واقعیت‌ها را بیان کنند. ما هم می‌توانیم مانند آنها از ابزارهای مختلف به خاطر عبور از فلتر یا محدودیت‌هایی که وضع شده استفاده کنیم. بهترین راه این است که ما بتوانیم در ابتدا به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشیم و یا ابزارهای مؤثر در همین زمینه باید جستجو کنیم. مسئله دیگه آموزش امنیت دیجیتال است یا امنیت سایبری است که باید برای جوانان افغانستان بیشتر آموزش داده بشه، آگاهی رسانی بشه که در این شرایط بد اطلاع رسانی چگونه میتوانن با حفظ امنیت سایبری اطلاعات همچنان با شبکه های یا کانال های مختلف ارتباطی شریک بسازن. مسئله دیگه نقش جامعه مهاجر و رسانه هایی که در تبعید هستن بیشتر در این راستا پررنگ میباشه. اینها باید نقش پررنگتر داشته باشن. خبرنگاران و فعالانی که فعلا در بیرون از افغانستان هستن میتوانن اینها بازنشر کنن محتوای کاربران داخل کشور از طریق همان اکانت هایی که خودشان دارن. ایجاد پلتفرم های موازی یا وبسایت های مختلف میشه در نظر گرفت، و دیگه این که نهادهای بین المللی که در قسمت آزادی بیان کار میکنن و همچنان شرکت های فناوری که در سطح جهان کار میکنن، اینها هم میتوانن با مردم افغانستان منسجم شوند و یک فشار وارد شوه بر طالب تا این که اینها از این محدودیت ها دست بردار شوند. و تنها راه همین موضوعاتی که مطرح کردم از دیدم همه باشه. بله. و امیدوار هستم که این محدودیت ها برداشته شوه و شدیدتر از این نشوه.
تشکر از شما جناب استاد. از شما هم میشنویم، مگر یک جنبندی کوتاه داشته باشیم. سر کوتاه لطفا.
سلامت باشیم، خیلی ممنون از شما. من فکر میکنم همونطوری که بانو ولیزاده و مهمان خوب شما هم به او اشارات داشتن، تاکید ما و شما سر ازی باشه که به هر حال بدیل سازی بکنیم، برای که در عصر ارتباطات بدون ارتباطات راه و پایانی نیست و امکان نداره که ما مردم را در یک قفس ارتباطی و اطلاعاتی و معلوماتی قرار بدیم. بنان مسیرها وجود داره، اما کم حاکمای فعلی مسیرها را دشوارتر میسازن و با این دشواری میتونم بگم که یک کم مشکلات اقتصادی و مشکلات روی روانی و اجتماعی و حتی نارضایتی مردم و شهروندان از خود بیشتر می‌سازند. به عنوان مثال بحث وی پی ان ها طبیعتاً از همین لحظه وارد بازارها شده و حتی خانواده‌ای که ممکنه با 50 افغانی بتونه که یک مشکل و چالش اقتصادی خانواده خود را حل بکنه به سراغ خرید یک وی پی ان میره. بنان این کشورهای قدرتمند جهان نتونستن فیلترینگ در حال در صورت بکنن که هیچ دسترسی نباشه. به عنوان مثال یکی از قضایا بحث وی پی ان هاست، وی پی ان هایی که خریداری میشه و طبیعتاً که اونا میتونن به همه شبکه های اجتماعی و همه به حساب اپلیکیشن هایی که اونا مسدود میکنن به او دسترسی حاصل بکنن. موضوع دوم بحث اینه که ما خواهی نخواهی رسانه های تبیدی افغانستان به عنوان پلتفرم هاییست که اینا را به یک شکل از اشکال میتونن استفاده بکنن و حتی بعض از پلتفرم های آفلاین هم وجود داره که برخی از متخصصان این حوزه بعض پلتفرم های آفلاین را هم پیشنهاد کردن. من معتقد به اینم که یگان راهی که شهروندان افغانستان باید در نظر بگیرن اینه که سواد رسانه‌ای خود خود افزایش بدن، یعنی سطح دانش و فهم خود را پیرامون سواد رسانه‌ای و امنیت یا همو دیجیتال سیکیوریتی خود را بالا ببرن، تا ای که این مسائل را در نظر گرفته به اساس همین رویکرد و دانشی که دارن استفاده بکنن. بنان من تاکید میکنم که این ممنوعیت ها و محدودیت ها نمیتونه پایدار باشه، پس بنابراین خوب است که بیش از این بر مردم فشارها را تحمیل نکنیم و بستر را برای گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد و آزاد بسازیم.
تشکر از شما جناب استاد بصیر احمد دانشیار و مهمانان دیگرم، خانم ولیزاده و همچنان آقای عبدالمجید قادری از جوانان فعال که در برنامه امواج آزادی مهمان ما بودین. اکنون هم پیام های شما شنونده های عزیز را میشنویم و با شنیدن همین پیام ها شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.
با سلام و درود خدمت همکاران رادیو آزادی و همچنان شنونده هایی که صدای ما را شنونده هستند، انشالله که روز و روزگار زندگیتان خوب سپری شود. رامین اندشور هستم، از ولایت بدخشان پیام گذاشتیم. مثلا نسل جوان امروز را که ما میبینیم اکثرا دسترسی به رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تویتر یا ایکس همین چیزا دارند و زمانی که اینا محدود میشوند و ما به یک نوی دیگه نمیتونیم به اینا دسترسی داشته باشیم، و یا هم فیلتر شکن های هم هست که اینا پیشکش میکنن. از یک طرف گفته میشود که این فیلتر شکن ها اطلاعات شما را کسایی که اینا را ساخته است در دسترس میگیرن، به یک نوع اطلاعات شما زیر سانسور این گروه های افرادی که یا شبکه هایی که این فیلتر شکن ها را ارائه میکنن قرار میگیرد که یعنی خطر استفاده از فیلتر شکنان را بیشتر می سازد و این استفاده از فیلتر شکن هم زمانی می شود که محدودیت وضع شود و قراری که دیده می شود که محدودیت وضع شده است، یک تعداد مثل کشور ایران رجوع به فیلتر شکن ها می کنند که در شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند. و فعلا هم که ما می بینیم مثلا یک تعداد دوستایی را که من شخصا با ایشون در ارتباط هستم و در راستای کسب و کارهای آنلاین کار می کنند، خرید و فروش ها، فعلا بازارهای کارشان در یک رکود قرار گرفته است. سفارشاتی قبلا براشان می اومد، مشتری ها که درخواست میکرد در به منزل دیگه نمیکنه، مثلا روزانه اگر 1000 افغانی نا درآمد داشتن، از این طریق امروزه فکر کنیم که درآمدشان به 200 افغانی رسیده است که از این راستا اینا بسیار سخت شکایت دارن و اینکه ما نتونیم اطلاعات روزمره خود به دست بیاریم، این هم میتونه که بسیار سردرگمی را به وجود بیاره. بنابراین ما به عنوان یک جوانی که هستیم در امی وطن زیر چتری امی حکومت فعلی زندگی میکنیم و بالاخره آرمان ها و آرزوهای خود داریم، از این مقامات میخواهیم که بین شما یک کمکی جرفتر بیندشین، ببینین وضعیت چگونه پیش میره دنیا، دنیا به سوی کدام طرف رفته است، ما به سوی کدام طرف رفتیم. یک دفعه همی سر در گریبان خود بزنین، از یک طرف میگین که ما میخواهیم که بالاخره فضای خود تحت کنترل داشته باشیم و یا به افراد ما به اطلاعات جدید و خوب دسترسی داشته باشد و از طرف دیگر محدودیت ها اجرا می شود، این دو چیز در تقابل هم دیگر قرار دارد. بنابراین خواست ما از حاکمان فعلی است که محدودیت ها برداشته شود و ما بینوان یک مسلمان بینوان مسلمان خودتان بهتر خوبتر می دانید که یک مسلمان واقعی هیچگاه به سوی چیزهای غیر اسلامی نمی رود و از لحاظ ما هدف مانی است که بتونیم اطلاعات خوب و اطلاعات برسوره را در دسترس داشته باشیم تا بتونیم که زندگی روزمره خود به خوبی و به یک فضای آرامش و خوب به پیش ببریم. دیگر وقتتان را بیش از این نمیگیرم. الله یار و نگهدارتان.
سلام بر شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی. شما در مورد محدود کردن اینترنت سوال نمودید که محدود شدن رسانه های اجتماعی در افغانستان تاثیرات بسیار منفی در جامعه خواهد داشت. این اقدام نه تنها دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و باری را محدود می کند، بلکه صدای مردم را خاموش می سازد، ارتباط روزمره را مختل می کند و فاصله افغانستان را با جهان بیشتر می سازد. در شرایطی که رسانه های مستقل بسته شده اند، شبکه های اجتماعی آخرین سنگر آزادی بیان و آگاهی عمومی است. مسئولسازی آنها تنها به نفع اقتدارگرایی و سرکوب بیشتر است. تشکر از شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان و مهمانان برنامه در امواج آزادی تقدیم می دارم. نبی الله زابلی از ولایت زابل و ولسوالی ارغندم پیام می مانم. این که ما و شما شاید عزیزتم که در افغانستان محدودیت اینترنت وضع شده، به نظر من اینترنت در آینده قرار ایسته ایسته به طور کلی بسته میشه، به خطر از اینکه طالبا از اینترنت میترسه، مثلا از طریق اینترنت میشه که یک ویدیو عکس هر چی که طالبا کدام کاری که میکنه او به رسانه ها به جهان از طریق اینترنت انتقال میشه و نام طالبا را بد میشه بر جهان. به نظر من اینترنت به طور کلی در آینده بسته میشه. این به نظر من اینطور بسته میشه که طالبا به نظر من در آینده اعلان میکنه که تا امر ثانی اینترنت بسته است، ولی اینمی امر ثانی باز هیچ وقت با پایان نمی رسد. طوری که آل مکاتب دخترها بسته است، نامی از این را داده که این تا امر ثانی بسته است، ولی امر ثانی تا حالا پوره نشد در طول 4 سال، بیشتر از 4 سال. در کل افغان ها تمام جهان به اینترنت زیاد ضرورت داره، اینترنت خوش میکنه، اینترنت خوب چیز است، زیادتر کاره از طریق اینترنت خوب وضع میشه، خوب پیش میره، ولی جهان کوشش میکنه که خوب اینترنت به دست بیاره، ولی افغانستان کوشش میکنه که اینترنت از بین ببره. متاسفانه. تشکر از شما.
محدودیت تازه طالبان بر دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی نگرانی تازه را در مورد سلب حق دسترسی مردم به معلومات به میان آورده. سازمان‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند این اقدام سبب خواهد شد تا حقایق پوشیده بماند.
متأسفانه اخیراً گفته میشه که طالبان در صدد محدود کردن دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام هستند.
سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان است.
روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه. این میتوانه باعث افزایش سانسور و گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
مخاطبان رادیو